به برنامه دیگر از سری برنامه‌های گذار کاری از شورای مدیریت گذار خوش آمدین. در 60 دقیقه آینده من مرجان نقی از استودیوی تلویزیون شورای مدیریت گذار با دیگر همکارانم در بخش‌های مختلف این برنامه با شما هستیم. با ما باشید. جمهوری اسلامی در بحران‌های مختلف دست و پا می‌زنه، ولی به جای ارائه راه حل، به گفته آقای خاتمی با اقداماتی که انجام میده به براندازی خودش داره کمک می‌کنه. جمهوری اسلامی اما چرا این کار رو می‌کنه؟ بخش بزرگی از بدنه خود حکومت هم این رو دارن مدام تکرار می‌کنن. آیا این رفتار حاکمیت اسلامی رو میشه توضیح داد؟ و سوال دوم این هست که موضوع قرار دادن سپاه در لیست تروریسم هنوز به عنوان درخواست بخش بزرگی از مخالفین مقابل دولت‌های اروپاییه. اخیراً هم پارلمان سوئد به اون رأی مثبت داد. اما چرا در بین مخالفان هم اخیراً عده‌ای گذاشتن سپاه رو در لیست تروریسم تایید نمی‌کنن؟ با ما باشید با این دو پرسش در این برنامه شما و شورا. سلام عرض میکنم آقای شهدایی، به برنامه شما و شورا خوش آمدین.
با سلام خدمت همه بینندگان گرامی تلویزیون شورای مدیریت گذار و همچنین خانم نقی عزیز.
آقای شهدایی، جمهوری اسلامی در بحرانهایی که خودش به وجود میاره دست و پا میزنه، ولی به جای اینکه ارائه راه حل بده، داریم میبینیم که به قول آقای خاتمی با اقداماتی که انجام میده به براندازی خودش داره کمک میکنه. چرا جمهوری اسلامی این کار رو انجام میده؟ در واقع بذارید ازتون اینطوری بپرسم که بخش بزرگی از بدنه خود حکومت هم در واقع این رو میدونن که جمهوری اسلامی داره این کار رو انجام میده و مدام هم داره این کارها رو تکرار میکنه. آیا این رفتار حاکمیت اسلامی رو میشه براش یک توضیح و توجیهی آورد؟
ببینید، ما با ذهن یک انسان متعارف فکر میکنیم و دنبال پاسخ منطقی هستیم به این قضیه. ولی این قضیه در مورد جمهوری اسلامی صدق نمی کنه. این که یک دولتی سر کار باشه، دولت معمولی مثل همه دولت‌های درست حساب جهان، وظیفه این مدیریت این دولت مدیریت جامعه باشه، جلب رضایت جامعه باشه، رفع بحران‌ها باشه، حل مشکلات باشه، اینها همه در یک دولت متعارف قابل تحقق و یا پاسخ دادن به اون هاست، نه در جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی ذاتاً از نرم و استانداردهای معمولی پیروی نمی کنه. تمام استانداردهای یک حکومت متعارف از قبیل استقلال سه قوه، قانون، سیاست خارجی، سیاست مالی، همه اینها با اصل 110 قانون اساسی زیر پا گذاشته میشه و حکومت رو کاملاً از ریل یک حکومت متعارف خارج میکنه. حکومتی که بر اساس نظریات یک ولی فقیه داره میشه که مأموریت و مشروعیت خودش رو از آسمون میگیره و نه مردم و نه قانون، و اگرم از مردم استفاده میکنه فقط برای اجرای همون مأموریت خودش آسمانیشه. مردم بیشتر یک ابزار هستن. این امر در تمام زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور دیده میشه و به همین خاطر هم مسائل رو به سمت یک به اصطلاح ریل غیر متعارف سوق میده و خواهد داد. یک حکومت امام زمانی است که در حقیقت به قول خودشون، به قول آقای احمدی نژاد که میگفت، زمینه به اصطلاح ورود و ظهور امام زمان رو در حقیقت با اجرای تمام و کمال یک اسلام سیاسی فراهم میکنه. خب این حکومت غیر متعارف رو ببینیم از چی تشکیل شده. این حکومت متعارف یعنی این که اولیگارش‌های شیعه، یعنی یک اولیگارشی شیعه به رهبری خامنه‌ای سهامدارانی داره، سهامداران مختلف این اولیگارشی شیعه که سرسپردگان ایشون هستند، مثل ولایتی و شمخانی و لاریجانی و رئیسی و آقازاده و ائمه جمعه و روحانیت حکومتی، همه اینها در حقیقت دستندرکاران پیشبرد اسلام سیاسی هستند. اهدافی که اینا دارن نابودی اسرائیل، ضدیت با غرب و به اصطلاح صدور انقلاب اسلامی است. در حقیقت ترویج هلال شیعی که از ابتدای به اصطلاح انقلاب هم مد نظرشون بوده. غیر از اولیگارشی شیعی، قسمت دوم این حکومت سپاه پاسدارانه به عنوان کارتل جنایت و بازوی اجرایی این اسلام سیاسی. یک باند تبهکار بین‌المللی است که سر کاره. سپاه پاسداران نیروی نظامی نیست، ولی مثل ارتش یک نیروی نظامی است که مثل ارتش یک رسمی یک کشور هم نیروی دریایی داره، نیروی هوایی داره، نیروی زمینی داره، نیروی امنیتی داره، نیروی سرکوب شهری داره، نیروی نیابتی داره که در کشورهای منطقه حوزه نفوذ خودشون رو ایجاد کردن و برای گسترش جنایت و پیشبرد همون سیاست‌های اولیگارشی شیعی تحت عنوان جنگ‌های غیر متعارف با غرب داره قضیه رو پیش می‌بره. این اولیگارشی شیعی یک دولت به ظاهر متعارف هم داره که جنبه تشریفاتی داره، دولتی که آقای رئیسی الان در حقیقت رئیس جمهورشه، ولی خارج از اختیارات ولی فقیه عمل نمیکنه. قوه قضاییه، قوه مقننه مجلس این دولت به اصطلاح به ظاهر تشریفاتی، در حقیقت تمام کمال در اختیار آقای خامنه‌ای و همون اولیگارشی های شیعی و کارتل جنایت است. قوه قضاییه، قاضی‌ها، دادگاه‌های انقلاب تابعی از سیاست‌های امنیتی وزارت اطلاعات و سپاه هستند و نه دولت رئیسی. سپاه پاسداران کارتل جنایت از طریق مختلف، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه، قاچاق در حقیقت اندام‌های بدن، پول کثیف تولید می‌کنه. این کارتل جنایت نه تنها بازار بزرگ خاورمیانه رو در دست گرفته، بلکه از افغانستان تا مرز برمه و آمریکای جنوبی رم در حقیقت به حوزه کار خودش توسعه داده. بودجه رسمی سپاه در دولت 70,000 میلیارد تومانه. خنده داره. از درآمد واقعی سپاه کسی خبر نداره. تمام جنگ‌های نیابتی در لبنان و عراق و سوریه و یمن با همین پولا هدایت میشن، پولای کثیف در حقیقت. این پولای کثیف که به دست سپاه به دست میاره توسط صرافی ها، بانک ها، خرید و فروش مسکن در داخل کشور در حقیقت به چرخه پولشویی وارد میشند و یا در کشورهای همسایه مثل عراق و سوریه و جاهای دیگه. خودش و سشوی این پول ها یک شبکه وسیع رو ایجاد کرده در تمام کشور خاورمیانه و در داخل ایران هم. نرخ قیمت مسکن 320 برابر شده. خیلی از خریداران این مسکن ها ایجاد بازار سیاه مسکن، خود همین سپاه پاسداران هست برای شستن پول ها در حقیقت. خب این حکومت غیر متعارف و ترکیب اولیگارشی شیعه و کارتل جنایتکار سپاه تنها دولت مافیایی جهان هستند. ببینید در کشورهای دیگه باندهای مافیایی مش جنایتکار و تبهکار هستن، دور هم دیگه جمع میشن، ولی کشورها با اونها دولت ها با اونها مقابله میکنن، ولی سپاه پاسداران در جغرافیای یک کشور با تمام امکانات کشوری مثل ایران، بودجهش، منابع طبیعی، امکاناتش، دولتیش رو کاملا در اختیار گرفته. بنابراین سپاه پاسداران تنها کارتل جنایت دولتی جهانه که به کمک اولیگارشی شیعه در حقیقت دو تا کار میکنه، همونجوری که گفتم، یکیش ایجاد آشوب و جنگ در هر جا که بتونه برای اهداف اسلامی سیاسی، و دومی هم تولید پول کثیف برای تامین این هزینه هاست که بتونه کاروسازشو به قول بزنسشو ادامه بده. اتاق فکر این حکومت غیر متعارف، اتاق فکر این حکومت جنایتکار، هدف اصلیش ادامه این تجارته، نه مسئله حل مسئله مشکلات مردم باشه. بارها خودشون گفتن ایران در حقیقت یا سوریه یا لبنان منافع اونها خیلی به منافع مردم ایران یا استان ایران ترجیح داده میشن. بنابراین اینو ما دقت بکنیم، این توهم رو از ذهنمون دور بکنیم. حکومت اسلامی کارش حل و رفع مشکلات جامعه ایران نیست، بلکه هر جوری که هست اتاق فکرش تلاش میکنه که در حقیقت مهار بکنه مردم ایران رو، و تا این باند جنایتکار اولیگارش های شیعه به اضافه سپاه پاسداران بتونن همچنان به حکومت کثیف خودشون ادامه بدن. مردم ایران و کشور ایران و تمام منابعش ابزاری هستند و قسمت در سمت و سوی سوء استفاده این جماعت برای پیشبرد اهداف سیاسی خودشون. بنابراین خیلی طبیعیه که اینها به فکر این که حکومت خوب باشند، نیک باشند، خوشنام بشن، مشکلات مردم رو حل بکنن نیستند. کاروبار آنها کاروبار جنایت هست و بزنس و تجارتشون هم همین قضیه است، و به همین خاطر هم خیلی تعجب نکنید که اینها به این مسئله نمی پردازند.
یه سوال دیگه هم هست که بیننده های زیادی پرسیده بودن، در واقع موضوع قرار دادن سپاه در لیست تروریست که هنوزم به عنوان درخواست بزرگی از طرف بخش بزرگی از مخالفین جمهوری اسلامی وجود داره. خب اخیراً هم که پارلمان سوئد در واقع به اون رأی مثبت داد، اما چرا در بین مخالفان هم اخیراً ادعای گذاشتن سپاه رو در لیست تروریست تایید نمی کنند؟ این رو بیننده های زیادی خواسته بودن که در موردش صحبت بشه.
سرنوشت حکومت اسلامی، یعنی اون اولیگارشی شیعه که من در حقیقت توضیح دادم در خصال اول، با سرنوشت سپاه پاسداران به همدیگه جوش خورده. این دو رو نمیشه از هم تفکیک کرد. بقای حکومت خامنه‌ای در گروه حمایت سپاه پاسدارانه، و در اول سپاه پاسداران بابت این کار و پاداشی که داره جواز استفاده از تمام مملکت ایران رو گرفته. پس مبارزه مردم ایران با حکومت اسلامی هم به نوعی با مبارزه علیه سپاه پاسداران به هم جوش خورده. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که واقعا اسمش هم با مسماست و کارش همون نگهداری از همون انقلاب اسلامیه، مثل ارتش‌های کلاسیک در کشورهای دیگه از حکومت جدا نیست، مستقل نیست، حافظ قانون اساسی این کشور نیست. این حکومت حافظ انقلاب اسلامی و مصالح آنه، حافظ خیمه رهبری ولایت فقیه، و به همین خاطر هم میبینیم که ما در خیابانها و تظاهراتی که صورت گرفته همیشه که از شعارهای مردم در حقیقت علیه همین سپاه است، و به درستی هم هدف میگیرن و نشانه میرن. در حقیقت اپوزیسیون هم، و به همین خاطر اپوزیسیون هم وقتی که در حقیقت در دولت‌های غربی میخواد که در حقیقت حمایت جهانی رو کسب کنه، خواهان این استش که این بازوی جنایت و تروریسم و فساد و قاچاق توسط اونا در لیست تروریستی قرار بگیره، چا در حقیقت بتونه تمام و کمال موجب تحریم ها بشه، مورد تحریم ها قرار بگیره و بتونن اونو مهار بکنن. خب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک چهره بین‌المللی هم پیدا کرده، اونم اینی که نقشی که در جنایت های لبنان، سوریه، یمن، عراق داره برای اکثریت دولت های جهان روشن شده که این عنوان یک نیروی دخالتگر، عامل دخالتگر و جنگ افروز و تروریسم در تمام خاورمیانه داره فعالیت میکنه، بعد در اروپا و جاهای دیگه. بنابراین علارغم این که براشون روشنه این کارا رو میکنه، بایستی در حقیقت گفت سپاه پاسداران تنها بازوی سرکوب حکومت اسلامی نیست، بلکه خطری برای صلح منطقه و جهان و این رو در حقیقت الان خیلی اثر منال شمس شده. در سوال قبلی هم گفتم عدم در حقیقت امنیت در کشورهای منطقه، یا ایجاد عدم امنیت در کشورهای منطقه بهتر بگم، و در اروپا و یا هر جایی که در حقیقت به چبونه بخشی از فعالیت های سپاه پاسدارانه، ارسال مواد مخدر به کشور اروپایی که امروز کاملا روشن شده، و یا تماس با باندهای تبهکار و جنایتکار از باندهای رومانیایی گرفته تا لبنانی گرفته تا روسی گرفته، و سازمان دادن اونها برای جنایت و کشتاری که میخواد، خب روشن شده اونایی که رفتن مسیح علی نژاد و ترور کردن کجایی بودند، یا در حقیقت در ترور رستوران میکونوس تروریست لبنانی بودند که به دستور جمهوری اسلامی این کارو میکردن، و یا همین دستگیری جمشید شارمهد و دیگرانی که از ترکیه دزدیده میشه توسط کدوم باندها هستند در حقیقت. بنابراین آنچه که تحت فشار تظاهرات وسیع ایرانیان در خارج کشور به افکار عمومی و کشورهای اروپایی و دولت‌های اروپایی در حقیقت گفته میشه اینه که در حقیقت این کارو بکنن و سپاه در لیست تروریسم بذارن. پارلمان اروپا و یا پارلمان سوئد هم اخیراً به این کار رأی میدن، ولی این موضوع از چارچوب در حقیقت رأی دادن پارلمان فراتر نرفته، بایستی در حقیقت به سیاست‌های عملی اجرایی در دولت‌ها این کشورها در حقیقت منتهی بشه که نشده و هنوز هم لاینحل مونده. علتش هم اینه که اونا میگن در واقعیت قضیه دنبال اسناد و مدارک کافی میگردن تا بتونن به لحاظ قانونی در حقیقت توجیه این کار رو داشته باشن. اخیراً هم یک بحثی پیش اومده در بین از نیروهای اپوزیسیون، کوتاه بهش میپردازن، که مخالف این هستن که سپاه رو منحل اعلام بکنن و یا در لیست تروریسم. دلیل اونا، استدلال اونها، مثالهای مثل کشور عراق رو میزنن، میگن که اگر قرار باشه جمهوری اسلامی بره و ایران در معرض فروپاشی قرار بگیره، وجود یک قدرت منسجم نظامی کمک میکنه به ایران به این که در حقیقت شیرازه مملکت از هم نپاشه، و مثال کشور عراق رو میزنن که منحل کردن لشکر عراق در حقیقت باعث اون آرامی ها و بروز داعش شد. البته در خود ایران سپاه پاسداران داعشه در حقیقت، هشت و شعبیه، فرق نمی کنه. و این استدلال همونجوری که گفتم از این زاویه به قضیه نگاه میکنه. واقعیت قضیه اما اون چیزی که در ابتدا گفتم، سرنوشت سپاه پاسداران و جنایتایی که کرده با جمهوری اسلامی پیوند خورده. قطعاً سپاه بخشای متفاوتی داره. قطعاً در بخشای مهندسی و یا اقتصادی سپاه هزاران از نفر شهروندان عادی ایرانی هم کار میکنن. در واقع مقاطعه کارهای سپاه هستن. سپاه بزرگترین کارفرمای کشوره در حقیقت. اینا برای تامین امنیت و کار، خیلی از مهندسان ما در حقیقت برای این بخشای سپاه کار میکنن. ولی منظور اونا نیستند. به همین خاطر باید بخشای اصلی سپاه رو، سپاه قدس رو، سپاهی که در جنایات و سرکوب مردم دخالت داره، به طور مستقیم مورد هدف قرار داد. دولت کانادا اقدام هوشیارانه رو انجام داد. تعداد زیادی از سران سپاه رو در حقیقت و اونهایی که در حرم اصلی قدرت هستند تحریم کرد. با تحریم‌های متعددی که اخیراً صورت گرفته علیه بخشای سپاه، به ویژه آمریکا و کانادا اینا که خیلی خوب حرکت کردند، باز اروپایی خیلی بهتر عمل میکنن، بخش های عملا مؤثر سپاه پاسداران دیگه جرأت خروج از کشور رو نداره و به نوعی در همین تحریما قرار گرفته است. به صورت سرنوشت سپاه پاسداران حتما با دولت جمهوری اسلامی، سران سپاه پاسداران پیوند خورده. آنها اونایی هستن که در حقیقت تا به آخر پای این دولت جنایتکار خواهند ماند. بدنه سپاه و در حقیقت لایه‌های پایینی سپاه در حقیقت، ولی ممکنه در تداوم اعتراضات و برای نجات آینده خودشون از این حکومت جدا بشن و به مردم برگردن، که ما امیدواریم که اینجوری بشه. با تشکر از اینکه به حرف من گوش دادید و با امید دیدار مجدد و از راه رسیدن سوالای خوب شما، به درود. پیروز باد انقلاب زن، زندگی آزادی و نابود باد جمهوری اسلامی.
سپاسگزارم از حضور شما آقای شهدایی.
دوستان و همراهان عزیز رادار سلام، من میثم مهرانی با یک قسمت دیگه از این برنامه مهمون خونه های شما هستم. همراهان و رفقای رادار میدونن که در این فصل ما مشغول در واقع معرفی سپاه قدس و اعوان و انصار و میلیشی های برساخته اون در منطقه هستیم. برنامه قبلمون اختصاص داشت به معرفی یکی از مهمترین، کلیدیترین و استراتژیکترین گروه های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی و سپاه قدس، یعنی حزب الله لبنان. تو قسمت قبل من گفتم زمانی که حزب الله در لبنان شکل گرفت، تلاش کردم شرایط اون روز لبنان رو برای شما تشریح کنم. چرا؟ که شمای مخاطب عزیز تصویر سازی کنید و ببینید و بدونید که چه المان‌ها و شاخصهایی در اون زمان در ایران و در لبنان وجود داشت و حتی منطقه که باعث شکل‌گیری همچین گروه‌هایی میشه. بعد در مورد نکات دیگه مثل بودجه سالانه 700 میلیون دلاری حزب الله که از جیب مردم ایران میره صحبت کردیم. در مورد ساخت پارک ایران، حدیقت ایران در جنوب لبنان گفتیم که جمهوری اسلامی اونجا آلاچیق‌های مختلفی در اون پارک ساخته به اسم در واقع استانهای ایران. رسیدیم تا زمانی که جمهوری اسلامی یک لشکر 1000 نفره رو به مرز سوریه و لبنان فرستاد که در جنگ داخلی لبنان به نفع شیعیان و جنبش عمل بر علیه اسرائیل وارد بشن. پیشنهاد میکنم اگر قسمت قبل رو ندیدید حتما اون رو ببینید. خب در سال 1982 یا همون 1361 شمسی که جنگ های داخلی لبنان به اوج خودش رسیده بود، اوضاع به شدت تو لبنان آشفته بود، اسرائیل هم به جنوب لبنان و کل لبنان البته حمله کرد تا به بهانه حذف پایگاه‌های فلسطینی مورد ادعای خودش در جنوب لبنان. خرداد همون سال، یعنی خرداد سال 61، در تهران تهران میزبان کنفرانسی بود به نام کنفرانس نهضت‌های آزادی بخش. نهضت‌های آزادی بخش البته منظور همون اسلامگراهای مسلح هستن، این اسمش حالا نهضت‌های آزادی بخش. خلاصه توی اون کنفرانس نماینده نیروهای اسلامگرا و شخصیت‌های مذهبی لبنان که شرکت کرده بودند اومدن خواستار کمک فوری جمهوری اسلامی به مردم لبنان شدن. بعد از اون مذاکره رهبرای این گروه‌های اسلامگرا در واقع شروع کردن و نهایتاً منجر شد به یک کمیته 9 نفره از روحانیون شیعه در اون منطقه در اون جلسات شکل گرفت. شخصیت‌ها کیا بودن؟ شخصیت‌های وابسته به جنبش عمل اسلامی، گفتم با الف، حزب دعوه لبنان، کمیته‌های یاری انقلاب اسلامی، بعضی از شخصیت‌های مستقل هم در این کمیته بودن. کمیته 9 نفره چه مأموریتی داشت؟ اونها مأموریت داشتن تا برای جریان‌های اسلامی که تیکه تیکه جدا جدا و مستقل عمل می‌کردن یه تشکیلات کامل سیاسی و جدید به وجود بیارن که بر 2 اصل اساسی پایبند باشه: یک، ولایت فقیه، و دوم، نبرد با اسرائیل. خلاصه که حمله اسرائیل در اون زمان به لبنان و شرایطی که براتون تشریح کردم و البته کنفرانس نهضت‌های اسلامی در تهران عوامل اصلی بودن برای جمهوری اسلامی که وارد جنگ نیابتی با دشمن شماره 1 خودش در اسرائیل بشه، یعنی با اسرائیل بشه. نکته مهم یادمون نره، سال 61 همون زمانیه که عراق و ایران حمله کرده، سال 59 عراق حمله کرده، ما درگیر یک جنگیم، خودمون نیاز به نیرو داریم، نیاز به ادوات داریم. اما خمینی از اونجایی که امت اسلام براش مهم بود و نه میگفت سرحدات اسلامی مهمه نه ایران، بعد از کنفرانس و مذاکرات اون گروه 9 نفر اونا دستور اکید داد که یک تیپ به نام سپاه محمد رسول الله، متشکل از قبلا گفتم 800 تا سپاهی و 200 تا تکاور ارتشی، به اونجا اعزام کنن تا به کمک گروه های مسلمان لبنانی برن و اونها رو آموزش بدن. توجه کنید اینجا هنوز حزب الله تشکیل نشده، چند ماهی مونده هنوز. در مورد جنبش عمل هم خیلی زیاد صحبت زیاد ازش کردیم، من یه مختصری توضیح بدم، نمیتونیم وارد دیتیل و جزئیات بشیم، عذرخواهی میکنم چون خودش 2-3 تا برنامه کار داره، اما حداقل من کلیاتو بهتون بگم که در کل موسی صدر وقتی اوایل دهه 60 میلادی بهش میگن امام موسی صدر دیگه احتمالاً اسمش رو شنیدید، وارد لبنان که شد یه سری برنامه‌های مدون برای شیعیان لبنانی ترتیب داد. مثلا چیکار کرد؟ اومد ساخت مؤسسه‌های مطالعاتی و اقتصادی برای بهبود معیشت شیعیان و ترویج عقاید شیعی. یعنی جمهوری اسلامی کوچیک می‌خواست اونجا درست کنه. فشار به دولت مرکزی لبنان برای امتیازگیری به نفع شیعیان و حتی مسلمان‌ها. این دوتا کار اصلیش بود. دوتا کار مهم دیگرش، یکی تأسیس، دقت کنین، نخستین سازمان غیر دولتی شیعیان به نام حرکت المحرومین که باش کار داریم، و تأسیس نخستین سازمان شبه نظامی شیعیان به نام همین جنبش عمل، که این دوتا از مهمترین کاراش بود و هر دوتاشون هم در کنفرانس تهران حضور داشتن. نکته مهم اینه که موسی صدر خودش پرورش یافته کدوم مکتبه؟ مکتب در واقع قطب، و خمینی هم اتفاقا از همون مکتب اومده. این گروه رو، این یعنی موسی صدر، این گروه جنبش عمل رو به همراه کی ساخت؟ به همراه مصطفی چمران که از نیروهای نهضت آزادی بود. خود مصطفی چمران هم ارادت به سید قطب داره. که مصطفی چمران نیروهای چی بود؟ نهضت آزادی بود و در مصر آموزش چریکی دیده بود. این گروه جنبش عمل رو راه اندازی کرد. حالا اینجا نگه دارید، برگردیم دوباره به سال 61 و زمانی که تیپ جمهوری اسلامی اعزام شد به مرز سوریه و لبنان. این تیپ اونجا شروع به آموزش شیعیان کرد و نکته مهم دوم اینجا بود، اینکه دو نفر از کسانی که در همین جنبش آموزش دیدن و فردا آدم‌های بزرگی در زمینه تروریست در منطقه شدن، یکیش حسن نصرالله رهبر فعلی حزب الله و دومیش عماد مغنی مسئول وقت بخش نظامی و امنیتی حزب الله بودند، که البته عماد و البته پسرش جهاد بعدها کشته شدند. بعد از پایان مأموریت این تیپ، یک سپاه ویژه به نام سپاه لبنان تشکیل شد، شامل فکر کنم 2000 پاسدار که زیر نظر معاونت اطلاعات سپاه تشکیل شده بود و در دره بوقا، واقع در همون استان بوقا که مرکز شهر زهله است، اونجا مستقر شدند. اولین فرمانده نیروهای سپاه در لبنان، سپاه لبنان نها، این تیپی که در واقع بس از سمت جمهوری اسلامی رفت، بعد از اون تبدیل به سپاه شد. اولین فرماندهش احمد متوسلیان بود که کشته شد و میدونید مثنوی 70 من نیست که حالا دیگه فرصت نیست اینجا بهش بپردازیم. بعد از اون به ترتیب منصور کوچک محسنی و کنعانی مقدم و بعد از اونها بود که حسین دهقان که وزیر دفاع هم بود چند وقت پیش، فرماندهی سپاه لبنان رو به عهده داشت. این که میگن حسین دهقان اولین فرمانده بود اشتباهه، اما حسین دهقان بسیار مهم بود در شکل گیری حزب الله. چرا؟ دهقان تو خاطراتش خودش میگه، از اون دوران میگه که اولین کاری که من کردم این بودش که یه وحدت و یک پارچگی بین همه اون گروه هایی که اونجا بود یا در ارتباط با جمهوری اسلامی بودن ایجاد کردم تا در جهت مقابله با اشغال اسرائیل این نیروها رو متمرکز کنیم. ذهنیت شکل‌گیری حزب الله و تشکیل گروه حزب الله از همینجا هم کلید خورد. با همه مسئولان و سران سیاسی اونها جلسه گذاشتیم و دلیل این انسجام رو براشون تشریح کردیم و گفتیم که کار رو خودشون جلو ببرن. بالاخره هم موفق شدیم این وفاق رو ایجاد کنیم و یک شورای تشکیل شد به نام شورای حزب الله. هنوز حزب الله نیست. یک شورای تشکیل شد به نام حزب الله. تقریبا تمام مسئولین این گروه های مختلف هم توی اون شورا بودن. حالا اسمش از کجا آمد؟ اسم حزب الله هم با الگو برداری از شعارهای چهار حزب، فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله، که اون اوایل انقلاب شنیدید احتمالاً در بین انقلابیون 57 رواج داشت، متاسفانه گرفته شده. خلاصه بالاخره در نیمه دوم سال 61، یعنی نیمه اول که اون جلسه با اینها بود، میخوام تاریخ ها رو بدونید، در نیمه دوم اینها گرد هم اومدن و ادغام این گروه های شبه نظامی با محوریت جمهوری اسلامی حزب الله لبنان آفت امروز منطقه رو تشکیل داد. اولین دبیر کل حزب الله صبحی طفیلی بود که یه ملیگرا بود عملا تو لبنان، که خیلی با ایران موافق نبود، که هیچ کلی هم مخالفت داشت و به جهت همین اختلافا در مورد ایران بود که از شورای اجرایی هم کنار گذاشته شد. مثلا مثال بزنم این اختلافش رو، طفیلی توی یکی از صحبتاش در مورد ماهیت حزب الله میگه که ما نمیتونیم در مورد حزب الله به عنوان یک جریان واحد یا مستقل صحبت کنیم، چرا که مطلقاً هیچ اراده ای از خودمون نداریم. یعنی حزب الله هیچ اراده ای از خودش نداره و رژیم ایران بر فعالیتاش حکم میراند. که البته حسن نصرالله هم در قسمت قبل دیدیم که همین رو تأکید کرد. خلاصه نکته مهم، از سال 1363 برای سپاه لبنان در تهران یه چارت درست کردن به این صورت که سپاه لبنان زیر نظر یک قرارگاه در تهران به نام قرارگاه بلال حبشی در ستاد مرکزی سپاه کنترل میشه. تو این دوران یعنی تا سال 64 محمد نجار وزیر دفاع دوران احمدی نژاد فرماندهی سپاه لبنان رو به عهده داشت. حالا بعد از توفیلی در سال 64، توفیلی که گذاشتن کنار، سال 64 شمسی، من به شمسی میگم تاریخ ها رو، سید عباس موسوی به دبیر کلی حزب الله لبنان رسید. حزب الله فعالیت‌های خودش رو زیر نظر عباس موسوی شروع کرد. اسرائیل عملاً لبنان رو اشغال کرده بود جز یک منطقه. شاید براتون جالب باشه که بگید خب وقتی اسرائیل اشغال کرده بود این در واقع نیروهای ایرانی و لبنانی کجا بودن؟ اینها در منطقه در بیروت به نام منطقه زاهیه بودن که این منطقه بیروت شیعه نشین بود. حزب الله گروه‌های دیگه که خارج از لبنان اومده بودن همه رو می‌برد به زاهیه، اونجا اسکانشون می‌داد. عملاً فرماندهی شیعیان از اونجا شکل می‌گرفت. در 27 بهمن 1370 هلیکوپترهای اسرائیلی سید عباس موسوی که با همسرش داشت میرفت یه جلسه مثل اینکه در بیروت، اونجا ترورش کردن و بعد از این ترور حزب الله وارد فاز جدیدی شد. یعنی میشه حزب الله لبنان رو به قبل از سال 70 یعنی 27 بهمن 70 و بعدش تقسیم کرد. چراشو میگم. نکته مهم اینه که صبحی توفیلی کلن میونش با ایران خوب نبود و عباس موسوی هم که از نزدیکان و دوستان موسا سعد بود خط مشی نسبتاً متفاوتی با جمهوری اسلامی داشت و عملاً حزب الله قبل از سال 71 و بعد از اون از نظر سیاست‌هایش با هم بسیار متفاوت بود. بعد از ترور عباس موسوی، اینجا رو دقت کنید، اسامی که میگم رو حتما دقت کنید، بعد از ترور عباس موسوی راغب حرب، عبدالکریم عبید، سید حسن موسوی، سید حسن موسوی فکر میکنم که تا جایی که تحقیق کردیم برادر اون سید هادیه، سید ابراهیم امین السید، حسین الکورانی، نعیم قاسم، محمد یزبک، حسین خلیل، محمد رد و محمد فتنیش از کسانی بودند که از حزب الدعوه و جنبش عمل و بعد از جلسات متعدد و با چراغ سبز جمهوری اسلامی ایران سید حسن نصرالله رو به دبیر کلی این مجموعه انتخاب کردند که تا امروز سر جاش هست. سوال، مگه جمهوری اسلامی از قبل حسن نصرالله رو میشناخت که برای این کار انتخابش کرد؟ بله، البته که میشناخت. حسن نصرالله اولین بار در آبان سال 60، من در برنامه قبلم گفتم، عموم این تروریست ها اون زمان به ایران اومده بودن و با روح الله خمینی بیعت کرده بودن. مثالم براتون کلی زدم. اولین بار آبان 1360 زمانی که فقط 21 سالش بود برای دیدن خمینی به ایران اومد. گفتم اون دفعه اینا فقط یه دیدار معمولی نیست، در همون دیدار بود که خمینی حکم اخذ و دریافت وجوهات شرعی رو داد به حسن نصرالله که بره تو لبنان این وجوهات رو دریافت کنه. به یه آدم 21 ساله. این که گفتیم حسین دهقان، هم حسین دهقانی که گفتیم فرمانده سوم بود، در واقع فرمانده سپاه بود، جمهوری اسلامی به لبنان فرستاده بود. سال 61 شمسی حسن نصرالله رو میبینه و در مورد اون میگه، یعنی این قضاوتاییه که حسین دهقان اون زمان از نصرالله داشت. حسن نصرالله از همون ابتدا شرایط رهبری حزب الله رو داشت. حالا ببینید بلوفا رو ببینید، یک جوانی بود پرنشاط و شاداب، من حالا شادابی و پرنشاطی چه اهمیتی داشت، که ذهن بسیار باز و روشنی هم داشت، قدرت تحلیل مسائل هم خیلی بالا بود، قدرت تحلیل مسائلش، و یکی هم این که در هر حوزه‌ای که قرار بود کار بکنه خیلی راحت کار میکرد. ما اینجا خیلی مهمه، ببین دهقان میگه ما اول سید حسن نصرالله رو گذاشتیم مسئول بقاع، همون دره بقاع، بعدن گذاشتیمش کجا؟ به بیروت فرستادیمش، شد مسئول بیروت، بعد شد معاون اجرایی حزب الله لبنان و بعد عضو شورای حزب الله، شورای رهبریش، و بعد شد دبیر کل حزب الله. یعنی جمهوری اسلامی پایه پایه پله پله این نیرو رو برای رهبری حزب الله پخت، آماده کرد، رسون به اونجا. خب وقت ما مثل اینکه تموم شد دوستان. ما هرچه تلاش میکنیم تا موجز و مختصر بگیم و برخی جاها رو حذف بکنیم نمیشه. خیلی این صحبت ها دلیلش اینه که خیلی هاش مهم هست و البته جاهای دیگه کمتر میشه پیداش کرد، بهش پرداخته نمیشه، به خصوص اینکه ما داریم یک مسیر تاریخی رو میریم جلو، شرایط مکانی و زمانی که حزب الله جمهوری اسلامی اینا توی اون رشد کردن، ما داریم نشون میدیم که این گروه های تروریستی تو چه بستری تونستن رشد کنن که امروز این قدرت رو دارن. این بخش کمتر مورد توجه قرار گرفته و به همین دلیل طولانی خواهد بود برنامه حزب الله. خب این برنامه رو با دوستانتون حتما به اشتراک بذارید، لایک یادتون نره، نظراتتون رو با ما در میون بذارید و تا برنامه بعد رادارهاتون روشن.
چیزی که این همه جان میگیرد. اغلب مردانی که خواهران، دختران، همسران یا پارتنرهای خودشون رو کشتن در شرح چرایی ماجرا از مفاهیمی همچون حفظ آبرو یا ناموس صحبت میکنن. مفاهیمی انتزاعی که گاه آنقدر با اهمیت جلوه داده میشه که مخدوش کردن اون میتونه به بهای جان تمام بشه. گاهی مردان خود دست به کار این نمیشن که زنی رو بکشن، بلکه با اعمال فشار مستقیم یا غیر مستقیم چیزی مثل حرف مردم اونها رو وادار میکنن که زندگی رو برای خودشون تمام کنن. نمونه روشن اون قتل پنهان دختری به نام مریم سلیمانی بود که چندی قبل توسط برادران و پدرش رخ داد. اونا اون رو اونقدر آزار دادن و شکنجه کردن تا در نیمه شبی تاریک خودش رو به دار آویخت، چرا که آبروی عشیره با تن برهنه اون مخدوش شده بود. و یا خودکشی شبنم، نوجوانی که پس از یک ماه از تاریخ عقد خودش به ازدواج و در واقع به زندگی خودش پایان داد. برابرانه برنامه‌ای است برای زنان، برنامه‌ای برای درک بهتر از تبعیض علیه زنان در ایران و رویدادهای مهمی که زنان ایرانی با اون زندگی و مبارزه می‌کنند. من مرجان نقیه هر هفته با برنامه برابرانه با شما هستم. با ما باشید. بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده درباره خودکشی در استان کردستان، تنها در سال 1401 77 زن در این استان به زندگی خودشون پایان دادن که 21 تن از اونها کودکان زیر 18 سال بودن. دلایل اغلب خودکشی ها در این منطقه با کلیدواژه اختلافات خانوادگی هست که در واقع این به ما این هشدار رو میده که این زنان به دلایلی همچون عدم تمایل به ازدواج و یا اینکه در یک رابطه عاشقانه بودن و یا اینکه نمیخواستن با فردی که خانواده اونها رو براشون در نظر گرفته ازدواج کنن، بر سر جان خودشون قمار کردن. روزنامه اعتماد به نقل از فؤاد احمدی از فعالین اجتماعی شهرستان دیواندره نوشته که تنها در همین شهر سالانه 11 نفر به زندگی خودشون پایان میدن و شبنم دومین دختری هست که در سال 1402 به زندگی خودش پایان داده. دست شستن از جان یا حفظ بکارت. همکارانم ارتباط ما رو با خانم عفت گوهری از دبیران شورای مدیریت گذار برقرار کردن. سلام عرض میکنم عفت عزیز.
سلام مرجان عزیز و بینندگان عزیز برنامه برابرانه.
خوشحال میشم که نظرت رو در مورد موضوع این هفته برنامه برابرانه بدونیم.
هفته که شما گفتین بکارت زن تابویی هستش، اما خوشبختانه در حال شکسته شدنه. البته راه زیادی در پیش داریم. میدونیم که این تابو به دلیل ترس مردان از زندگی جنسی زنان تولید و بازتولید شده. قرار دادن پرده بکارت به عنوان ملاک ارزش و اهمیت در واقع یک نوع انسانیت زدایی از زنان و کاهش اونها ارزش زنان به یک شی جنسی هستش. در مورد بکارت روایت‌های غیر واقعی و غیر علمی توسط مذاهب، فرهنگ مرسالار و سنت‌های عقب افتاده ساخته و پرداخته شده که باعث ایجاد ترس و کابوس دختران از همون سنین کودکی میشه. در حالی که الان از نظر فیزیولوژی مشخصه که این پرده بیشتر از اینکه واقعا جزئی از بدن یک دختر باشه، پرده‌ای هستش بر ذهن مردان خانواده و جامعه مرسالار که هدفی جز ایجاد محدودیت و مانع برای فعالیت‌های نه فقط برای فعالیت‌های جنسی زنان، حتی برای تحرک بدنی و انجام فعالیت‌های ورزشی نداره. جامعه سنتی و مرسالار حفظ این به اصطلاح پرده رو تا ازدواج برای دختران یک مزیت و امتیاز میدونه تا بتونه دختر رو به طور آکبند و دست نخورده تحویل مالک بعدی که شوهر باشه بده و به این افتخار کنه که آبرو و ناموس خانواده با کنترل بدن زن از همون سنین کودکی حفظ شده. در حالی که همین مذهب و فرهنگ برای مردان، یعنی نیمی دیگر از جامعه، هیچ شرطی برای باکر بودن و عدم فعالیت جنسی قبل از ازدواج نمیذاره. گرفتن گواهی بکارت که این روزها متاسفانه در ایران داره اتفاق میفته، نمادی دیگر هستش از خشونت آشکار و بی‌ارزش شمردن زنان. کم نیستن دخترایی که به خاطر حفظ یا عدم حفظ این بکارت و به خاطر حفظ آبرو و ناموس خانواده به دست مدعیان آبرو که مردان خانواده و یا اطرافیان هستن به قتل میرسن و یا اینکه روش‌های مختلفی رو برای ترمیم اون به کار میبرن، در حالی که داشتن یا نداشتنش نشان هیچ چیزی نیست که موجب شرم و بی آبرویی و کم ارزشی زنان باشه. از سال 2014 آزمایش اجباری بکارت در قوانین بین‌المللی به عنوان نقض حقوق بشر شناخته شده و به عنوان عملی غیر انسانی، بی‌رحمانه و اهانت‌آمیز تلقی میشه. در حالی که در قوانین عقب افتاده و زن‌ستیز ایران هم مسئله داشتن و نداشتن پرده بکارت در قوانین ازدواج، طلاق و حتی در مورد تجاوز نقش مهمی بازی میکنه. خوشبختانه انسان مدرن و امروزی از تابوهایی مثل پرده بکارت و تقدیس اون دست برداشته و برای زن و مرد حق زندگی جنسی به طور مساوی قائله. متشکرم.
سپاسگزارم از عفت عزیز برای شرکت در این برنامه. فؤاد احمدی یکی از فعالین اجتماعی دیوان دره که در جریان خودکشی دختر نوجوان شبنم ناصری هست، در گفتگو با اعتماد وضعیت مالی نامناسب همسر شبنم ناصری و اختلافاتی که بر سر همین موضوع با خانواده شبنم پیش اومده رو تایید میکنه و میگه که هنوز هیچ کسی نمیدونه که چرا این دختر نوجوان دست به چنین کاری زده. اما چیزی که شنیدم این هست که یک روز قبل از حادثه شوهر اون به خونه شبنم میره و سر مسائل مالی و مراسم عروسی بحثشون میشه. روز بعد وقتی شوهرش میبینه که این دختر ازش هیچ خبری نیست، به خونه اونها میره و متوجه میشه که متاسفانه شبنم خودش رو حلق‌آویز کرده. اما شبنم قبلا گفته بوده که چون 3 سال رسما نامزد این پسر همسایه بوده و هر دو مطمئن بودن که سرانجام ازدواج خواهند کرد، با هم روابط نزدیک زناشویی داشتن و بعد از اینکه پدر و برادرانش اعلام میکنن که میخوان این نامزدی رو به علت اینکه وضعیت مالی نامزدش بهتر نشده به هم بزنن، شبنم نگران میشه از اینکه چون در واقع رابطه جنسی داشته این بی آبرویی برای خانوادش به وجود بیاد که چرا اون بکارت نداره. پروانه حسینی مدرس دانشگاه و پژوهشگر مسائل اجتماعی در گفتگوی تاکید میکنه که در جامعه سنتی و مردسالار متاسفانه باکره بودن برای زنان به عنوان یک مزیت و فضیلت در نظر گرفته میشه. مردان برای خودشون حق ارتباط داشتن با افراد متعدد رو قائل هستن و چه بسا با افتخار هم از اون یاد کنن، اما به ویژه به وقت ازدواج زنی رو میخوان انتخاب کنن که تا پیش از اون ارتباط جنسی با فرد دیگری رو تجربه نکرده باشه. این پژوهشگر در مورد پرده بکارت و مسائل هول و هوش اون میگه که اینها برآمده از فرهنگ مرد سالار هست. الان دیگه سال هاست که به لحاظ علمی هم اثبات شده که بخش بسیار زیادی از اونچه درباره پرده بکارت زنان در طول تاریخ گفته و تکرار شده یک افسانه بوده، اما جوامع مردسالار همچنان برای حفظ این افسانه اصرار دارند. چرا که وجود این افسانه دست جامعه مردسالار رو برای کنترل زنان باز می‌گذاره. جامعه جهانی در ایران نباید منتظر بشینه تا خشونت‌ها و اعمال فشارهای از این نوع که به مرگ دختر نوجوان 16 ساله اهل دیوان دره و صدها زن و کودک دیگه منجر میشه رخ بده و بعد بقیه اونها کاری بکنه. جامعه مدنی مدام و خستگی ناپذیر باید به دنبال تغییر زیر ساخت ها باشه. مسیر طولانی و دشواری هست، بله، ولی هر کسی در هر منطقه‌ای در هر حوزه‌ای که امکان توان و تخصص داره باید برای تغییر این مفاهیم تلاش کنه. حتی شهروندان عادی باید بیاموزن که با پرسشگری های غیر ضروری درباره امور خصوصی آدم ها چه ها که بر سر یک زندگی نخواهند آورد، چه رابطه رسمی باشه مثل نامزدی و عقد و ازدواج و چه اونهایی که در روابط غیر رسمی و عموماً پنهانی قرار داره. همه این پرسش‌های نابیجا میتونه جان فرزندان زیادی رو به مخاطره بیاندازه. شاید اگه این کنکاش‌ها نباشه، مسئله‌ای مثل اونچه برای شبنم رخ داد چنین فشار غیر قابل تحملی رو برای اون ایجاد نمی‌کرد که فرصت زندگی رو از خودش بگیره. در برنامه شما و شورا همه اون چیزی که درباره شورای مدیریت گذار لازم است بدونید رو من مرجان نقی از طرف شما از اونها میپرسم. دیدگاه ها، مواضع، اساسنامه و هر اون چه که شورای مدیریت گذار به اون میاندیشه با ما باشید با برنامه شما و شورا.
چرخه استبداد برنامه سریالی از مفاهیمیه که تلاش میکنه با بازنگری در موضوع استبداد در فرهنگ سیاسی اجتماعی مردم ایران، یکی از مهمترین موضوعات فرهنگی ما ایرانیان رو به نقد و بررسی بکشه.
برابرانه برنامه ایست برای زنان، برنامه ای برای درک بهتر از تبعیض علیه زنان در ایران و رویدادهای مهمی که زنان ایرانی با اون زندگی و مبارزه می کنن. من مرجان نقیه هر هفته با برنامه برابرانه با شما هستم. با ما باشید.
در این قسمت از چرخه استبداد به حسرت روزگار گذشته خواهیم پرداخت. حسرت روزگار گذشته حاصل ذهنیتی است که چون از ساختن آینده ناتوان و ناامید است، همیشه در گذشته به سر می‌برد تا مبادا به آینده مبهم و نامعلومی پرتاب شود. ذهنیت منفعل ناتوان از خلاقیت است. این ذهن کارش تقلید، الگوبرداری و نوشتن از روی دست دیگران است. این ذهن حسرت روزگارانی را می کشد که پدرانش از سازندگان تمدن بشری بودند. او احتیاج روانی دارد تا با انتساب خود به پدرانی که وجود ندارند و به روزگاری که سالیان بسیار درازی از آن گذشته برای خود اعتبار و تشخصی را قائل شود که ندارد. جهان روایت ها که نظام آموزشی و تعلیمات مذهبی برای او ساختند، ماشین زمانی را برای او تهیه دیده که فقط رو به عقب حرکت می کند. روایت ها او را غرق در لذتی آمیخته با افتخار می کنند و سفر او را بر بال اندیشه ها به جهان اسطوره های تاریخی میسر می کنند. جهان موازی او با دنیای واقعی بسیار متفاوت است. او مانند کودکی است که در عالم واقع در بیغوله‌ای به سر می برد، ولی با بستن چشمان خیش خود را شاهزاده‌ای سوار بر اسب سفید و بر فراز ابرها می‌پندارد. او با پاهایش در جهان واقعی و با مغزش در این جهان موازی است. پاهایش را مغزی به دنبال می‌کشد که در تصرف گذشته‌ای رویایی است. دشمن پندار و گرفتار مالی خولیای توطئه است. زیرا جهان پیرامون که جهان واقعی اوست و او را احاطه کرده، آشکارا در تضاد با رویاهای مقدس و هویت بخش ذهن اوست. این جهان او را درک نمی کند که وارث ملک و کیان و از تیره امپراتوران مقدسی است که نامشان به آفاق گیتی رسیده و به جهانیان فخر می فروختند. پس همه اینها دشمنانی توطئه‌گرند که از بیم قدرتیابی او نقشه ها در آستین دارند تا نگذارند او به جایگاه تاریخی خود دست پیدا کند. زیست متمادی در دو جهان موازی و متضاد او را به انسانی روان نژند و پرخاشگر تبدیل کرده است. او در جهان واقعی چون کودک خردسال است که هنوز ایستادن بر روی پاهای خود را نیاموخته و در جهان معنوی احتیاج به مراد و فقیه و مولا دارد و در عالم سیاست رعیت شاه و یا امت فقیه حاکم است. اما در عالم خیال توسن مراد را به هر سو که بخواهد میراند و همسفر سیمرغ و همراه رستم دستان است. طبع راحت طلب او این زیست بوم افسانه‌ای را ترجیح می‌دهد، زیرا از قبل برای او ساخته و آماده است. اما جهان واقعی را باید با خلاقیت، ابتکار، کار و پشتکار خود بسازد. جهان روایت‌ها که به باورهای او تبدیل شدند، این بهشت افسانه‌ای را در اختیار او گذاشتند تا در یک حالت نیمه هوشیاری و خلسه دائمی خود را در آن بپندارد. این جاماندن در تاریخ چیزی شبیه غرق شدن کودکان در بازی‌های خیالی کامپیوتری است. نظام آموزشی ما را در تاریخ گذشته جا می‌گذارد. ارزش‌های ما متعلق به تمدن بشری معاصر نیستند. ما قادر به بروز کردن این ارزش‌ها نیستیم، زیرا در روابطی جا مانده ایم که با جهان پیرامون نسبتی ندارد. تکرار حفظیات فقط تبدیل ذهن به یک بایگانی پر حجم و کم ارزش نیست. ذهن را یک سویه و منفعل می کند. ذهن یک سویه و منفعل نازا و تنبل است. عادت کرده تا پاسخ پرسش‌هایش را به دیگران بدهد. معلم، مراد، فقیه و پیر فرزانه. او استعداد کنترل شدن بسیار بالایی دارد. مغزشویی دانش آموزان ما سیستماتیک و دارای سابقه تاریخی است. چنان در طول تاریخ جا افتاده که آموزگاران، والدین و حتی دانش آموزان در درستی آن تردیدی به خود راه نمی دهند. ارزش‌ها و روش‌ها کاملا در انطباق با هم انتخاب شدند و در طول تاریخ قوام یافتند. این نظام بسته ارزشی است که دائما تجدید تولید می شود و در جامعه ما از نسلی به نسلی منتقل می گردد. در مواجهه با تمدن جدید، توانایی و تطبیق خود با روزگاران نوین را نداشته یا به تقلیدی بی محتوا از ظواهر آن می پردازد تا بتواند درون مایه خود را لعابی جدید داده و با تغییراتی حداقلی حفظ نماید و یا به انکار و مقابله با آن پرداخته است. ما در تاریخ معاصر خود و پس از مشروطه شاهد هر دو این دوره ها بوده ایم. نتیجه این که ما تا نظام جامعه پذیری سنتی را متحول نکنیم، کارخانه ای داریم که میلیون ها انسان متعصب و متحجر جامانده در تاریخ را تحویل جامعه می دهد. دیکتاتوری می رود و دیکتاتوری می آید، زیرا ما در عمق ضمیر ناخودآگاه خود چیزی جز آن نمی طلبیم.
به پایان یکی دیگر از سری برنامه‌های گذار رسیدیم. سپاسگزارم که در 60 دقیقه آینده ما رو همراهی کردید. برنامه ما رو میتونید همیشه روزهای شنبه ساعت 19:30 دقیقه به وقت ایران از طریق تلویزیون ایران فردا تماشا کنید. اما اگر به هر دلیلی برنامه ما رو از دست دادید، در طول روزهای هفته از طریق کانال یوتیوب، توییتر، تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام و حتی سایت شورای مدیریت گذار برنامه رو ببینید. به امید شادی، پیروزی و صلح و آزادی برای تک تک مردمان ایران زمین. تا برنامه بعدی، بدرود.